برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل است. شما شنونده رادیو آزادی هستید. سفر رئیس جمهور غنی در پیوند به صلح افغانستان و بریتانیا. برخی از کارشناسان مسائل روابط بین المللی نقش بریتانیا را در صلح افغانستان تاثیرگذار می‌دانند. تصویری از وضعیت زندگی زنان معتاد به مواد مخدر در بدخشان. با این موضوعات و مطالب دیگر، من احمد حنایش مجرین برنامه به همکاری تکنیکی عبید الله عبید شما را به شنیدن برنامه خوش آمدید می‌گیم. بخش از این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه افتوار کاروان زهر. اما پیش از اینکه عناوین داشته‌های این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، به گونه کامل‌تر پیشکش کنیم. آرش همایون در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می‌کند.
رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رهسپار بریتانیا شد. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات در مناطق مختلف این کشور 82 مخالف مسلح کشته شدند. ولیعهد پادشاه عربستان سعودی ایران را به حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان متهم کرد. رئیس جمهور افغانستان صبح امروز رهسپار بریتانیا شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به این مسافرت رئیس جمهور غنی به بریتانیا به رادیو آزادی گفت:
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد.
همچنان قرار است آقای غنی در جریان این سفر در بازی کرکت میان تیم‌های ملی و افغانستان را نیز مشاهده کند. جزئیات بیشتر را در ادامه همین برنامه خواهید شنید. مقامات محلی تخار میگویند 8 طالب مسلح در ولسوالی اشکمش این ولایت کشته شدند. غلام حضرت کریمی سخنگوی قول اردوی 217 پامیر صبح امروز به رادیو آزادی گفت در طی 24 ساعت گذشته در جریان عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی اشکمش ولایت تخار 8 طالب کشته و 12 تن زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه‌ها نگفتند. مقامات امنیتی ولایت پکتیا میگویند به منظور جلوگیری از جرایم جنایی برنامه‌های خاص را روی دست گرفتند. سردار ولی تبسم سخنگوی قماندانی امنیتی این ولایت به رادیو آزادی گفت این برنامه‌ها بر اساس تصمیم شورای نظامی گرفته شده است. اخیراً برخی رویدادها توسط موتورسایکل صورت گرفته و بر اساس تصمیم شورای نظامی تردد موتورسایکل به طور کامل ممنوع شده است. ما پلان منظم داریم تا میکانیزم ساخته شود که هم از این گونه رویدادها جلوگیری شود و هم در شهر مشکلات به وجود نیاید. باشندگان ولایت پکتیا از مدت‌ها به این سو شکایت دارند که در شهر گردیز مرکز این ولایت اختطاف، قتل‌های هدفمند، حملات مسلحانه، سرقت و سایر جرایم افزایش یافته است. وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات جداگانه در مناطق مختلف این کشور 82 مخالف مسلح کشته، 23 تن زخمی و 9 تن دستگیر شدند. وزارت دفاع افغانستان در یک اعلامیه گفته است که این عملیات در 24 ساعت گذشته در ولایت غزنی، زابل، تخار، فراه، هرات، هلمند، میدانوردک، پکتیا، کنر، کاپیسا، بلخ، سرپل، کندوز، غور و کندهار با حمایت نیروهای هوایی و توپچی صورت گرفته است. در این اعلامیه در مورد تلفات نیروهای امنیتی افغان چیزی گفته نشده و مخالفان مسلح نیز تا هنوز در مورد این ادعای وزارت دفاع افغانستان تبصره نکردند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. ولیعهد پادشاه عربستان سعودی به طور مستقیم ایران را به حمله بر کشتی‌های نفتکش در خلیج عمان متهم کرده است. شاهزاده محمد بن سلمان گفته است کشورش به هیچ تهدید بر ضد منافع مردم عربستان سعودی به پاسخ باقی نخواهد ماند. محمد بن سلمان در یک گفتگو با روزنامه شرق الاوسط که امروز نشر شد، همچنان گفت رژیم ایران به سفر شینزو آبه صدراعظم ژاپن توجه نکرد و در حالی که او در تهران بود بر دو تانکر نفتکش که یکی آن ژاپنی بود حمله کرده است. ولیعهد عربستان سعودی همچنان گفته است در منطقه جنگ نمی خواهد، اما اگر منافع کشورش با خطر روبرو شود از اقدام متقابل عقب نشینی نخواهد کرد. بعد از لغو امتیازات تجارتی واشنگتن بر دهلی نو، هند در یک اقدام متقابل روی محصولات آمریکا 28% تعرفه وضع کرده است. بر اساس اعلام حکومت هند، این افزایش در تعرفه ها محصولات آمریکایی از جمله بادام، سیب و چارمغز را شامل می شود و از امروز 16 جون اجرا خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 5 جون امتیازات تجارتی موسوم به GSP را بر هند پایان داد. از این امتیازات دهلی نو خیلی استفاده می کرد و بر اساس آن می توانست تا 5 میلیارد و 600 میلیون دلار محصولات را بدون تعرفه به آمریکا صادر کند. دونالد ترامپ روش تند را در بخش تجارت اتخاذ کرده هشدار داده است که به شمول چین، مکزیکو، کانادا و اتحادیه اروپا روی برخی کشورها و شرکتها تعرفه های گمرکی را افزایش می دهد. شمار از آگاهان اقتصادی و تجار نگرانی دارند که این اقدامات رشد اقتصادی جهان را کاهش خواهد داد. و خبر آخرین که سارنوالان سودان می گویند عمر بشیر رئیس جمهور سابق این کشور به اتهامات فساد و داشتن اسعار خارجی غیر قانونی در همین هفته به محکمه حضور خواهد یافت. این اعلام دیروز 2 ماه بعد از آن صورت گرفت که حکومت مستبد وی به دنبال اعتراضات گسترده مردم توسط اردو برکنار شد. الولید سید احمد یک سارنوال ارشد سودان به خبرنگاران گفت رئیس جمهور سابق در محکمه حضور خواهد یافت، اما تاریخ دقیقی آن تا هنوز مشخص نشده است. در ماه گذشته جنرال عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی نظامی سودان گفت از خانه عمر بشیر بیش از 113 میلیون دلار و اسعار خارجی پیدا شده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
بار دیگر عرض سلام داریم و تشکر میکنیم که شنونده رادیو آزادی هستید و همچنان ما رو در برنامه های ما همراه. این هم معرفی داشته های برخی از مطالب جا داده شده در این برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند به گفتگوهای صلح با مقامهای بریتانیا گفتگو میکند.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان.
برخی از کارشناسان مسائل روابط بین المللی نقش بریتانیا را در پروسه صلح افغانستان تاثیرگذار میدانند.
انگلستان از ابعاد مختلف میتونه با قضیه صلح افغانستان نقش داشته باشد.
برشی از وضعیت زندگی زنان معتاد در ولایت بدخشان را نیز برایتان به تصویر میکشیم.
این یکی نیم بچه هم گده میکنه های اگر روزی بیاویم میشد دتم دوبارم درمیتیم چهار بارم.
و در بخش رویدادهای بین المللی میشنویم که حوثی های یمن میگویند یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام داد. درون را علیه عربستان سعودی انجام دادند. در کنار این موضوعات مطالب گزارشات خبری دیگر از افغانستان را نیز در این کمتر از 1 ساعت پیش رو برایتان داریم و برنامه هفتوار کاروان زهر نیز در نیمه دوم همین برنامه در پای خواهد آمد. با ما باشید. چنانچه در آغاز در فهرست عناوین گفتیم ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور غنی در سفر 3 روزه‌اش به لندن در پیوند با گفتگوهای صلح با مقامهای بریتانیا گفتگو میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این سفر آقای غنی جز سفرهای فرامنطقه‌ای و به خاطر ایجاد اجماع برای صلح افغانستان است و نقش آن کشورها را در تسهیل روند صلح بسیار مهم میخواند. رئیس جمهور غنی صبح امروز بعد مقام های بریتانیایی به لندن سفر کرده است. جزئیات این موضوع را همکارم نظیفه محبوبی تقدیم میکند.
سفر رئیس جمهور غنی به بریتانیا، سفر که ریاست جمهوری به نتایج آن بسیار امیدوار است. ریاست جمهوری میگوید رئیس جمهور غنی در سفرش به لندن در پیوند به گسترش روابط دو کشور و نیز نقش آن کشور در آغاز گفتگوهای صلح با طالبان با مقام های بریتانیا گفتگو میکند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور میگوید این سفر آقای غنی جز وعده های او در جرگه مشورتی صلح باشد که گام به گام آن را عملی می سازد.
هدف سفر هم گسترش روابط دو جانبه و همچنان در رابطه با نقد و حمایت انگلستان از پروسه صلح افغانستان بحث و تبادل نظر خواهد. ما اجماع داخلی خود در جرگه مشورتی صلح نشان دادیم. موضوع دیگه اجماع منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای است. در خارج از منطقه هم خوشبختانه امروز اقدامات بسیار مثبت در حال شکل گیری هست و ما امیدوار هستیم که مجموعه این اقدامات و تحولات در منطقه و فرا منطقه و در داخل افغانستان است ما را کمک کنه که ما بتونیم به یک صلح پایدار نزدیک
شویم. ریاست جمهوری میگوید خطوط سرخ افغانستان در قالب یک قطعنامه در جرگه مشورتی مطرح شده بود و اکنون تلاش برای اجماع منطقه‌ای نیز بخشی از وعده‌ها در این جرگه بوده است. مرتضوی میگوید در سطح منطقه و فرامنطقه اقدامات مثبت در پیوند به صلح افغانستان در حال شکل گیری است و حکومت افغانستان امیدوار است که به یک صلح پایدار نزدیک‌تر گردد. بیشتر جرمنی نیز گفته است که برای میزبانی نشستی از بهره گفتگوهای صلح افغانستان آمادگی می‌گیرد. نشستی که به گفته مقام‌های جرمنی طرف‌های گفتگو کننده در آن نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان خواهند بود. از سوی دیگر سفیر چین در کابل در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان نیز از آمادگی‌هایش برای برگزاری نشست در پیوند به صلح افغانستان وعده داده است. با این وصف این سفر آقای غنی بلندن زمان صورت گرفته است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان نیز در هفتمین دور سفرهایش پس از کابل به قطر خواهد رفت. انتظار شورای عالی صلح افغانستان این است که در این دور دیدار خلیلزاد با طالبان در قطر دو طرف به نتایج قابل لمس دست یابند. در این میان جعفر مهدوی یکی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه سفر رئیس جمهور غنی را به لندن امید بخش می داند.
لزار سیاسی افغانستان با تلاش میکنه اصل بی‌طرفی را اصل توازن در مناسبات سیاسی افغانستان با هر کدام از کشورها رعایت بکنه. در این حال منافع ملی ما استدلال میکنه که ما با همه کشورها یک مناسبات دوستانه را بتوانیم تامین بکنیم با محوریت منافع ملی افغانستان. اگر در یکی از سمت‌ها دولت افغانستان قرار بگیره از سمت دیگر آسیبای جدی خواهد.
پاکستان پیوسته متهم به بنبست کشانیدن گفتگوهای صلح افغانستان بوده است. اکنون مهدوی میگوید لندن بر اسلام آباد تأثیر گذار بوده و در پیوند به کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح میتواند نقش ایفا کند. رئیس جمهور غنی پیش از این در 19مین نشست سران سازمان همکاری های شانگهای در 14 ماه جون سال روان که در قرقیزستان برگزار شده بود نیز به اجماع منطقه‌ای در پیوند به صلح افغانستان تاکید کرده و گفته که صلح در این کشور به سود تمامی منطقه و جهان است.
همچنان در همین مورد شماری از کارشناسان روابط بین المللی میگویند رئیس جمهور در این سفرش باید در پیوند به صلح افغانستان بیشتر به نقش بریتانیا بالای پاکستان تاکید کند. نصرالله استانکزی یکی از این کارشناسان است و که میگوید بریتانیا نقش مهمی را در بحث صلح افغانستان داشته میتواند مشروط بر این که حکومت افغانستان از این فرصت ها استفاده بهینه کرده و توازن سیاستش را با کشورهای منطقه و فرامنطقه نگه دارد. نظیفه محبوبی با آقای استانکزی در این مورد مصاحبه انجام داده و در آغاز از وی در پیوند به نتیجه سفر رئیس جمهور به بریتانیا پرسیده است.
انگلستان از ابعاد مختلف میتونه در قضیه صلح افغانستان نقش داشته باشه. یکی به دلیل اینکه در افغانستان بعد از ایالات متحده آمریکا کلانترین کشور کمک کننده نظامی بوده برای قضایای افغانستان، دوم از لحاظ منطقه‌ای برای کشورهای مثل پاکستان اعمال نفوذ کرده میتونه، سوم اینکه به عنوان کشور مقتدر و عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد میتونه نقش بازی بکنه. اما مهم این است که کی این نقش ها را مدیریت کنم، کی هم آهنگی ایجاد بکنم. ما باوری میست که اگر هرچقه این نقش ها بدون هم آهنگی زیاد شده برای قضیه صلح در افغانستان پیچیده‌تر میسازه و تمام این کشورها باز در صدد منافع خودشان میشه که متاسفانه ما باز کسایی را نداریم که منافع ما را تعریف کنه و او را حمایه بکنن و دولت افغانستان میتوانه این را نداره.
اینجا چقدر میتونه بالای پاکستان که پیوسته متهم از برزی که بارها تلاشای کابل در بس گفتگوهای سال به چالش کشیده تاثیر گذار باشه؟
با حفظ ای که به هیچ وجه انگلیس ها آماده نخواهند بود که ما را در یک ترازو با پاکستانی ها و اصطلاح طول بکنن و بسن بگیره بتن ما را. یعنی گرایش به طرف پاکستانی ها زیاد است. اما باور به این است که اگر دولت انگلستان صادقانه بخواه که در قضای افغانستان کمک کنه میتونه شورای لازمه بالای پاکستان بیاره و پاکستان مجبور به این بسازه در آن مذاکرات صلح افغانستان نقش مثبت تر بازی کنه.
بارها بحث گفتگوهای صلح داغ میشه و امیدواری هایی را هم نزد شهروندان به وجود میاره، اما پسانتر دیده میشه که این به گونه سفرها یا تلاش ها به بنبست میره. نقطه اساسی که بیشتر تا اندازه شما اشاره هم کردین چه است که نمیشه حداقل اینا به او برسن؟
دو نقطه جدی وجود داره. اول اینکه تقابل منافع کشورهایی که به اینجا بازی میکنن، مثلا ناتو و کشورهای عضوش حتی بین خودشان هم آهنگی ندارن در قضیه افغانستان. بعد باز کشورهای دیگه مثل روسیه و چین و هند و قاره عربی اینا منافع جدای خودشان دارن. این منافع تقابل میکنه برای و مانع شده میتونه برای مذاکرات صلح در افغانستان. مسئله دوم مونده که مربوط ما افغان‌ها میشه، متاسفانه دولت افغانستان این توانایی را نداره که مدیریت کنه و هماهنگ بسازه تمام فعالیت‌های بین‌المللی که به خاطر افغانستان صورت می‌گیرد. در بین خود هیئت رهبری دولت افغانستان هماهنگی وجود نداره. یعنی بر دولت افغانستان این لازم است که بره به جایی که بتوانه توانایی را پیدا کنه تا مدیریت بحث جنگ و صلح در افغانستان به دست خودش.
به نظر شما استاد، در روزهای پسین سفرهایی که صورت می‌گیرد از جانب خلیلزاد یا از جانب حکومت افغانستان، این تلاش‌ها بیشتر هویت داد بر طالب یا مار نزدیک ساخت بر بحث گفتگوهای سال؟
به نظر ما با مقایسه با دولت افغانستان، طالبا در این جریان برابرداری زیاد کردن، هویت بین‌المللی پیدا کردن، مقتدرین قدرت‌های دنیا با اونا نشستن و هنوز هم طالبا بچان زنی هستن تا امتیاز بیشتر در مذاکرات
بید. با این وضعیت ما به کدام سو میریم؟ میرسیم به
متاسفانه که من زیاد خوشبین نیستم و دلیلش هم ایست که بازم تکرار میکنم که حالتهای ناهماهنگ داخلی و بین‌المللی بر سال افغانستان جریان داره که این قضیه را مغلق‌تر می‌سازد.
مصاحبه نصرالله استانکزی، استاد پانتون و کارشناس روابط بین المللی را میشنیدید که در مورد نقش بریتانیا در پروسه صلح افغانستان صحبت میکرد و حالا هم اخبار اقتصادی آرزو قیاسی اخبار اقتصادی را پیشکش کند.
یک فرم تولید و تکثیر تخم‌های بذری در ولسوالی دهدادی ولایت بلخ به ارزش 110 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شد. اکبر رستمی سخنگوی وزارت و مالداری امروز برای رادیو دادی گفت که این فرم میتواند در تولید بیشتر تخم‌های اصلاح شده دهقانان ولایت بلخ و ولایت‌های همجوار را کمک کند.
توسط این فرم وزارت میتواند سال‌های آینده سالانه بیش از 550 متریک تن تخم‌های بذری تولید بکنه و یک بخشی از نیازمندی های تخم های بذری را در بلخ و یک تعداد از ولایت های شمالی تامین بکند.
وی افزود که این تخم های بذری در اقتصاد دهقان می تواند نقش برازنده ای داشته باشد. وزارت تجارت و صنایع و اتاق تجارت و صنایع افغانستان مشترکاً تلاش دارند تا 1000 تن تربوز را به آذربایجان صادر کنند. جان قانوی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع امروز در مورد به رادیو زادی گفت:
پس از اینکه قیمت تربوز و خصوص و میوه‌جات که زودرس هستند و فعلا در فصل رسیدنشان از در ولایت جنوب غربی افغانستان قیمت شکار کاهش یافت، تا تجارت یک جا و وزارت تجارت استادی اقدامات زدند و تلاش میکنند که تربوز یا میوه‌جات تولید اضافی که در بازارها وجود داره اینا را با دیگران کشور ساخت.
قبل از این برخی از دهقانان گفتند که نبود بازار مناسب در داخل و خارج کشور سبب شده تا حاصلات آنان به قیمت ناچیز به فروش برسد. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در برابر پول افغانی: یک دلار آمریکایی 80 افغانی و 15 پول، یک یورو 89 افغانی و 70 پول، یک پوند انگلیسی 100 افغانی، یک ریال سعودی 21 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 526 افغانی.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
بله، و در مورد رویدادهای جهان میشنویم که حوثی های یمن میگویند که یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام دادند. همزمان عربستان سعودی میگوید آنها یک تیاره بی پیلوت حوثی ها را سرنگون کردند. این در حالی است که تنش ها پس از انفجار بر دو نفتکش در خلیج عمان به جای آن باقی مانده است. پیش از این ولایت عربستان سعودی ایران را مسئول این حمله دانست. همکارم مقیم نائب این موضوع را از نزدیک دنبال کرده و همین اکنون در استودیو با در استودیوی پیک رادیو آزادی است. سلام جناب نائب، صبح خسته نباشین.
با عرض سلام به شنونده ها و به شما. بله
بله
بله، فکر میکنم که صدای مرا نمیشنوین آقای انایش، همطور است؟ بله بله، فکر میکنم نقص تخنیکی است. بله
خسته نباشین.
جور باشین، صدای مرا دارین؟
حمله تیاره بی پیلوت در کجا و چه وقت انجام یافته است؟
بله، چینل ستلایت النصره اوسیها انجام این حمله را شنبه شب اعلان کرد. یحیی سری یک سخنگوی شورشیان اوسیک گفت تیاره بدون سرنشین آنها میدان هوایی جیزان و آبها در عربستان سعودی را هدف قرار دادند. در مورد خسارات این حملات تا کنون چیزی گفته نشده است. همزمان اوایل امروز نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی گفتند یک تیاره درون را در ساحه میدان هوایی آبها سقوط دادند. دگروال ترکی المالکی سخنگوی این نیروها در مورد حملات حوثی‌ها بر میدان هوایی جیزان چیزی نگفتند. حوثی‌ها همچنان گفتند آنها یک راکت کروز را هم روز چهارشنبه بر عربستان سعودی پرتاب کردند که بر میدان هوایی آبها اصابت کرده است. عربستان سعودی گفت در این حمله 26 نفر زخمی شدند. روزنامه شرق الاوسط روز شنبه گزارش داد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ایران را مسئول حمله بر دو نفتکش در خلیج عمان دانسته است. محمد بن سلمان در این مصاحبه مدعی است که ایران بر نفتکش های حمله کرده که یکی آن مربوط به ژاپن بود. این رویداد در زمان رخ داد که شینزو آبی صدر اعظم ژاپن مصروف بازدید از ایران بود. ولیعهد عربستان سعودی به شرق الاوسط گفت رژیم ایران به بازدید صدر اعظم ژاپن هم احترام نگذاشت. او از جامعه بین‌المللی خواست که در این زمینه موقف قاطع بگیرند. ولیعهد عربستان سعودی بر حمله تیاره بی‌پیلوت حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند نیز اشاره کرد. او گفت که این حمله و حملات دیگر حوثی‌ها با آن خواست سعودی سهم می‌گذارد که جامعه جهانی باید در برابر رژیم ایران موضع قاطع اختیار کند. در این حال حمله نفتکش نروژی دیروز وارد شهر دبی امارات متحده عربی شد. این نفتکش دو روز در ایران بود. نفتکش ژاپنی که هم در خلیج عمان آتش گرفته بود در سواحل امارات متحده عرب رسیده است. قبل از این ایالات متحده هم ایران را مسئول دانسته. میگوید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران ما اینها را در این وسایط جابجا کرده و انفجار دادند. تهران این ادعا را رد کرده است.
همکارم مقیم نایب بود که در مورد حوثی هایی که گفته میشه حوثی های یمن میگویند یک حمله تازه درون را علیه عربستان سعودی انجام دادن معلومات مفصل را با ما پیشکش کرد. و اما با عرض معذرت و پوزش که در جریان اندکی مشکل تکنیکی هم پیش شد. شماری از متشبثین جوان که تازه به کار و بار تجارت های کوچک رو آوردند از عدم توجه حکومت به مشکلاتشان شکایت دارند. آنان میگویند در بخش های مختلف مانند بلند بودن تکس، برق، مواد خام و زمین مشکلات زیاد دارند. در این حال نهادهای مربوط هدف هماهنگی مشکلات متشبثین جوان با حکومت به نام تشبثات و کارآفرینان نو ظهور یا سین فعالیتش را در کابل آغاز کرد. جاوید حسن‌زاده در این باره با جزئیات گزارش دارد.
متشبثین جوانی که تازه در بخش تجارت‌های کوچک مانند مرباسازی، زیورات، رستوران، صنایع دستی و ده‌ها شغل دیگر آغاز به کار کردند، شکایت دارند که حکومت به مشکلشان رسیدگی نمی‌کند. ندا نیکپای دختر جوانی است که می‌گوید از یک سال به این سو در بخش تولید مربا در کابل فعالیتش را آغاز کرده است، اما وی از نبود مواد خام و بازار فروش شکایت دارد.
که مثلا مواد خام به اینجا بسیار قیمت است. بر ما که ما نو کار آغاز کردیم، بر ما خیلی قیمت تمام میشه. مشکل دیگه ای است که در هر دکان، در هر عمده فروشی که ما مواد خود میبریم، اونا قبول نمی‌کنن. میگه این تولید وطن است، ما این را استفاده نمی‌کنیم چون شهرت هم نداره.
سمی اولا که از 3 ماه به این طرف کمپانی تولید تخم مرغ را در کابل ایجاد کرده، توقع دارد تا حکومت در حل مشکلاتشان اقدام جدی نماید.
کم کمی جایای برای ما ارزان بسازن، همین تکسای سر ما سمیر کم کنن. برق ما اینقدر قیمت است که یک دانه تخم با ما در پته تمام بشه.
این در حال است که در گذشته نیز برخی از تاجران بزرگ و سرمایه گذاران همواره از عدم توجه حکومت انتقاد کرده، همه حکومت از تلاش ها برای حل مشکلاتشان اطمینان داده است. در این حال نهاد به هدف هماهنگ ساختن مشکلات متشبثین جوان که در بخش تجارت های کوچک رو آوردند، به نام تشبثات و کارآفرینان نو ظهور یا سین فعالیتش را در کابل آغاز کرد. اکبر محمد ارغندیوال رئیس این نهاد به رادیو آزادی گفت هدف از فعالیتشان ایجاد سهولت به تاجران جوان و شریک ساختن مشکلات آنان با حکومت می باشد.
کار ما ایست که بتونیم سهولت به تجارای نو بیاریم. نه تنها یک از نگاه تکس برشان بسیار کار آسان شد، از نگاه مالیات، از نگاه لایسنس گرفتن، کسایی که نو کار شروع میکنن بتونیم کمکشان کنیم.
در مراسم افتتاح نهاد سین، وزرای اقتصاد و صنعت و تجارت از تلاش‌ها برای رسیدگی به مشکلات تاجران جوان نیز اطمینان دادند. اجمل احمدی، وزیر صنعت و تجارت افغانستان، گفت که تلاش‌ها برای حل مشکلات متشبثین جوان و تازه‌کار قبلا آغاز شده و ادامه دارد.
برای بهبود آغاز یک تجارت، ما قیمت جوازها پایان بردیم از 30,000 افغانی تونا تا 100 افغانی. تغییرات مثبت میاریم و کیفیت بیشتر میاریم برای کارآفرین افغانستان.
این اظهارات در حال مطرح می‌گردد که بر اساس معلومات نهاد تشبثات و کارآفرینان نوظهور یاسین، در 3 سال گذشته صدها جوان تحصیل کرده با تجارت شخصی و تشبثات کوچک رو آورده و در بخش‌های مختلف مصروف تجارت هستند.
و از کابل به بدخشان می‌رویم که بخشی از وضعیت زندگی زنان معتاد در ولایت بدخشان را برایتان به تصویر میکشیم. در مورد افزایش و گسترش اعتیاد به مواد مخدر در ولایت بدخشان، منابع مسئول میگویند که خانواده های شامل زنان و کودکان نیز از خطر اعتیاد در این ولایت در امان نیستند. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بدخشان نعمت الله احمدی بخشی از وضعیت یا برشی از وضعیت زندگی زنان معتاد به مواد مخدر را به تصویر کشیده است.
سمینه 45 ساله شهروندی اصلی پاکستان است و نزدیک به 20 سال قبل با یکی از باشندگان ولسوالی زیباک ولایت بدخشان ازدواج کرد. سمینه پس از ازدواج به بدخشان آمد و با فامیل شوهرش در زیباک به زندگی خود ادامه داد. سمینه میگوید که شوهر و فامیل شوهرش معتاد به مواد مخدر بود، اما خود سمینه اصلا عملی نداشت. سمینه میگوید که مدت 4 سال به عنوان پلیس در بخش مدیریت جرایم جنایی در زیباک ایفای وظیفه کرده و حتی در چندین عملیات خانه به خانه همراه نیروهای دولتی وظیفه اجرا کرده است. اکنون به گفته خودش، پس از ترک وظیفه بیکاری و فقر اقتصادی سبب شد تا 7 سال قبل رو به مواد مخدر بیاورد. اکنون سمینه با 6 فرزندش معتاد به هیروئین است، چیزی که به گفته سمینه یک گرامش بالاتر از 100 افغانی است. خانه را ترک کرده و در گوشه از شهر فیض آباد در زیر پلی با یک زن دیگر در یک چهار دیواری مخروبه زندگی میکند. سمینه با اطفالش گدایی میکند، پول به دست میآورد، هیروئین میخرد و دود میکند.
ما با این همه مردکم در یک مطافوش گرد است. این یکی نیم بچه هم گدایی میکند، این هم بچه کلان هم کار میکند. امی گرفت بودن امی نورا بعد پاس از رمضان مبارک یک بچه که امی جا آمد دمیجه جوی وطندار من یکی به یکی قضا کرد.
مواد مخدر سبب شده تا سمینه حتی درست حرف زدن نتواند، اما میگوید که روزانه با فامیل و اولادهایش تا 500 افغانی را دود میکند. سمینه میگوید در 24 ساعت تا 10 بار مواد استفاده میکند.
های اگر روزی بیاویم میشه دیدم دو بارم در میتیم چهار بارم میتیم. بعضی وقت هست که ایره ما پیدا میکنیم میاریم دمیجا در میگیره. بعضی هست که سر نمیسوزه، بعضی هست که سر نشه نداره. روزانه اگر شود ده دفعه میشه، اگر خوبش باشه ده دفعه، اگر نباشه چهار دفعه پنج دفعه. هر روزی به یک رفتن 500 میشه.
اکنون نبودی زمینه کار، عدم کمک مردم به سوالگران و مبتلا شدن سمینه و 6 فرزندش به امراض گوناگون، سمینه را وادار ساخته است تا دست از اعتیاد بردارد و خود را آماده تداوی بسازد.
وای ما دولت خوش هستم که اگر یک کمک ممکن اند همین به اولادمون خدمت بس کنیم. یک جای نشست نداریم، کدتر جای نشست مون به مون بده دیگه دمو ما بشینیم با خدمت دیگه یک چیزی مصرفیت پیدا کنیم که دمو مصرفیت چیکنیم دیگه به همین برگشت نکنیم.
نجیب زیایی رئیس شفاخانه تداوی معتادان در بدخشان، هرچند آمار مشخصی از زنان و کودکان معتاد به مواد مخدر در این ولایت را در دست ندارد، اما به رادیو آزادی میگوید که بیش از 35,000 زن، مرد و کودک در بدخشان معتاد به مواد مخدر است. آقای زیایی میگوید که با آنکه 4 شفاخانه تداوی معتادان به شمول شهر فیض آباد در ولسوالی های بهاره کشکاشم دارند، اما تداوی همه معتادان از توان آنان بالاست.
متاسفانه آمار دقیقی که ما از معتادین داشته باشیم در سطح بدخشان با تفکیک زن و مرد و اطفال نداریم، چون یک سروی تا حال صورت نگرفته و همیشه برای ما آماری که میتونن 18,000 تا 35,000 معتاد در بدخشان هست. در کل ما چندین مراکز داریم که دو مرکز فیض آباد هست و یک مرکز 70 به 75 بستر در بارک هست و یک مرکز 35 بستر دیگه در شغنان داریم که اونا هم مختلط هست، هم خانواده هست و هم اطفال هست.
نوروز باشنده ولسوالی شغنان و یکی از معتادان مواد مخدر بر رادیو آزادی میگوید که دو بار از سوی کارمندان شفاخانه معتادان برای درمان برده شده، اما بدرفتاری و لاتکوب معتادان از سوی کارمندان این اداره سبب شده است تا او در جریان تداوی فرار کند.
همون را بازور بردن دو شب تیره شد که ما سر اصابم فشار اومد از سی منزل خودم دختاسم مجده اسود مزدور بودستون کسی دکسم نیست مریض هم میبرن دکسش نمیشن غلین پم شکستینم با مریض غم خور نمیکنن برد خون شما فقط لاتکو مریض خو مریض است مریض کسی لاتکو میکنن ما خو مریض هستیم.
از آقای نجیب زیایی رئیس شفاخانه معتادان بدخشان پرسیدیم که چرا شما در جریان تداوی با مریضان خود بدرفتاری میکنید؟
به هیچ وجه ما با مریضان برخورد غیر اخلاقی نمیکنیم. پرسنل ما کاملا با اونا همکار هستند و اکثر خودتان میفهمید که این مریضا مشکلات عصبی دارن و روانشان خوب نیست. اینا بعضی موضوعات خودشان اصرار میکنن، شاید پایش دیگه جامعیده شده باشه و سری مراکزی اطلاع متعدد میپردن. هیچ پرسنل ما در مقابل از اینا